بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین الى یوم الدین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. و اما حدیث اخلاقی امروز، حدیثی از امام باقر سلام الله علیه نقل میکنیم به مناسبت ایام شهادت اون حضرت. حدیث را از ضعف العقول در کلمات قصار امام باقر بیان میکنیم. فرمود من لم یجعل لهو من نفسه واعظن لهو من نفسه واعظن فإن مواعظ الناس فإن مواعظ الناس لن تغنی عنه ابدا فإن مواعظ الناس لن تغنی عنه ابدا. البته این حدیث شاید مشابهاتی در سایر احادیث هم داشته باشد و اشاره به یه نکته اساسی است و آن این که امدادهای برونی بدون امداد درونی کارساز نیست. این مسئله رو با یکی دو مثال می شود تبیین کرد. فرض کنید نهالی باشه، تمام خاک‌های مستعد و اطراف اون نهال جمع کنیم، آب فراوان، انواع کودها، نور آفتاب، همه جمع باشه، اما ریشه درخت زنده نباشه، تمام این امدادهای بیرونی بی اثره. اگر حیاتی ولو ضعیف کمرنگ در درون این درخت نباش. یا مثلا موقعی که میخواهند آتش شعله ور بشود، اون رو باد میزنند، در معرض وزش باد قرار میدهند، مواد آتش زا روی آن میریزند، ریختن این مواد آتشزا، دمیدن و باد زدن وقتی مؤثر است که در درون آن ولو یه نقطه ضعیفی از آتش باش. اگر هیچ نقطه روشنی نباشد، امدادهای بیرونی اثری نمی گذاره. و این مسئله درباره موعظه و پند و نصیحت صادقه. موعظی که از سوی انبیا، اولیا، مربیان، استادان درباره افراد می شود، وقتی تأثیر می کنه که وجدان زندهی برای انسان باش. بنابراین اولین چیزی ره که باید دنبالش رفت واعظ درونه. ما در اصحاب و یاران پیغمبر میخوانیم که افرادی بودن دور افتاده، ولیکن با شنیدن سخنی از سخنان پیغمبر اینها بیدار شدن، هوشیار شدن. کسانی هم بودن نزدیک پیغمبر، از دو لب مبارکش شب و روز آیات قرآن رو می شنیدن. ابو لهب ها، ابو جهل ها ابدا تکان نخوردن، ابدا بیدار نشدن. چرا؟ چون اون نقطه روشن و زنده و بیدار درون نبود. لذا مواعظ برون تأثیر نگذاشت. تعبیری که در این حدیثه، این تعبیر رو دقت کنید، جالبه. من لم یجعل الله له من نفسه واعظا، کسی که من لم یجعل الله له من نفسه واعظا، خداوند واعظ رو در درون باید قرار بده. این تعبیر چه معنی داره؟ مفهوم این جمله این است که اول خداوند واعظ درون رو قرار میده، بعد واعظان بیرون رو مبعوث میکند و میفرستد. قاعدتا مراد از واعظ درون که در اینجا صحبت شده همون وجدان آدمیه. انسان در درون جانش نقطه روشنی هست، سرشتیست روشن، فطرتیست بیدار، فطرتیست که دعوت به توحید میکنه، اطاعت انبیا میکنه، فطرتیست که انسانو متوجه حق و عدالت میکنه. این یه مسئله ای هست که قابل تردید نیست. در واقع خداوند به همه این نور فطرت رو داده، ولی بر اثر بی‌اعتنایی به آن ممکن است تدریجا از بین بره. در میان دانشمندان معروف میگن هر عضوی رو انسان ازش استفاده نکنه کم کم از کار میفته. اگر یه مدت طولانی انسان چشمشو ببنده یا در یه نقطه تاریکی باشه، بعد چشم یواش یواش قدرت خودش از دست میده، نابینا میشه. اشخاصی که به واسطه بستن مثلا گچ و اینها به پاهاشونو مدتی فاقد حرکت باشه، بعدن اگر بهش نرسن دیگه این توانایی حرکت رو به کلی از دست خواهد داد. لذا مراقبن که در همون حال این میشود یه حرکت های جزئی و بعدن هم اینها رو به وسیله به اصطلاح امروز فیزیوتراپی و امثال اینها عضو رو به کار بیندازن. گاه هم شده بعد از این بیماری های طولانی که دست و پا متوقف بوده دیگه به راه نیفتاده، خوش شده. وجدان انسانم همینه. اگر از اون استفاده نکنی، اگر بی‌اعتنایی کنی، اگر گوش به این واعظ درون ندی، یواش یواش ضعیفتر و ضعیفتر تا اون زمانی که دیگه انسان بی وجدان میشه. واعظ درون میمیره. وقتی واعظ درون بمیره، واعظ بیرون کاری ازش ساخته نیست. به عکس، اگر به واعظ درون توجه بشه، فرمانهایش اطاعت بشه، این واعظ درون روز به روز قوی تر بشه، کار به جایی میرسه که انسان ترسی از مجازات باشه یا نباشه، قانونی در مقابلش باشد یا نباشد، این واعظ درون او را وادار میکنه به حق، عدالت، تقوا، صدق، راستی، امانت. اصلا وجود و عدم وجود افراد بیرونی هیچ تأثیری در حرکت او به سوی خدا نداره. اولیاء الله به اینجا میرسیدن. سیر و سلوکی که عرفای اسلامی خطش رو ادامه میدن، باید به اینجا برسه، به جایی برسد که انسان از درون به اندازه کافی واعظ داشته باشه. نیازی به واعظ برون، ترس، تهدید، مجازات، عذاب الهی نه، به اونجایی برسد که وجد تو که اهلن للعبادت فعبد تو، نه خوف جنت، نه شوق، نه خوف از نار، نه شوق جنت، هیچ کدام سبب حرکت او نشود، بلکه وجد تو که اهلن للعبادت فعبد تو برسه. اگر انسان به اینجا برسه بیمه است، بیمه شده. تا به اینجا نرسد در خطر است. در کنار این بحثی که من کلی داشتم، دو سه تا تذکر رو لازم می دانم امروز خدمت برادران عرض کنم. یه تذکر، بعضی نوشتن که در مورد مساجد یا اماکن عمومی بعضی رعایت نظافت رو نمی کنند. بدانید مهمترین چیزی که جلب توجه هر انسانی در بد و ورود به هر مکانی میکنه نظافته. وارد هر خانه‌ای که میشوید اولین چیزی که جلب توجه میکنه نظافته. وارد مسجد میشوید همینه. برخورد به یه انسان میکنید اولین چیزی که جلب توجه شما رو میکنه نظافت سر و صورت و دست و پا و لباس اوست. شاید به همین دلیل است که کتاب الطهارم اولین کتب فقهی ما قرار داده شده. اولین برخورد، برخورد نظافت. من مساجد اهل سنت رو دیدم، شما هم خیلیاتون دیدید، خیلی رعایت نظافت میکنن. احدی با کفش وارد صحنه مسجد نمیشه، اینطور که آسان ما میایم در مساجد با کفش، هیچ کس دم در مسجد با همه کفش رو در بیارن، نه مسجد رو در حرام، مسجد نمی، همه مساجد، همه مساجد، مسجد عموی در شام همینطور، مساجد دیگر وسط راه همینطور، مسجد باید یه ذره گرد و غبار واردش نشه، نظافت فرش مسجد. حالا این مسئله آوردن کفش ها خب لااقل باید به طوری باشد که اینها رو آزاد نگذارن روی فرش ها، روی اینها سجده می کنن، روی اینها نماز می خوانن. بعضی ها ممکن است دیدن ظواهر مسجد اونها رو بیزار کنه، بعضی ها ممکن است دیدنش، نظافتش اونها رو عاشق و علاقمند کنه. خانه های انسان ها این مسئله امکانات مالی نیست، ممکنه کسی امکان مالی هم نداشته باشه، اما خانه تمیزه، لباس تمیزه، سر و صورت تمیزه. یه روحانی باید نظافتش طوری باشد، خانهش طوری باشد، لباسش طوری باشد که در برخورد ایجاد خدایی نکرده ناراحتی برای طرف مقابل نکنه. من این رو گفتم، باز هم میگم، کسان زیادی هستند که میاین با ما صحبت میکنن، حالا آیون غیر آیون فرق نمی کنه. انسان باید به قدر ادب به خرج بده و دندان به جگر بگذاره که گوش به حرفای اینها بده، بوی دهان به قدری ناراحت کنن دست که واقعا دندان بر جگر گذاشتن و منطقه ادب دیگه ایجاب میکنه که انسان گوش بده، ولی آدم خدا خدا میکنه که این زود حرفش تمام بشه. خب اینها راه داره، بوی دهان یه مقدارش به خاطر مسواک نکردن، نشستن دهان، غذای نامناسب خوردن، یه مقدارش مربوط به اثیر معده است. معده اگر عفونتی داشته باشه، بزاقی که از اون ترشح می شود هرچی دهان هم بشوری باز بو می ده. کسی که سیر می خوره دهانش هم هر قد بشوره، چون سیر میره جز خونش میشه. و بزاق دهانش که ترشح از خون میکنه و بوی سیر رو داره. بچه هایی که متولد میشه از مادرانی که مقارن وضع هم سیر خوردن، بچه هم بو سیر میدن. فعلت این سیر رفته هست در خونشون. خب اینو باید یه مقدار رعایت کرد. اگر کسی برای مداوا هم سیر میخورد، حتما شب رو انتخاب کنی، حتما روز تعطیلی رو انتخاب کنی، حتما یه مقدار سبزی با اون بخوره، سیب درختی یه مقدار باش بخوره، یه مغز گردوی کم بخوره، اینا بوی سیر از بین میبره. نباید یه طوری باشه که انسان موقع حرف زدن بوی دهانش دیگری رو متعلم و ناراحت کنه. غذای نامرتب خوردن، دیگه من وارد این جزئیات نباید بشم ولی شدم دیگه، غذای نامنظم خوردن، وسط وقت غذای غذاهای دیگر خوردن، اینا غالبا باعث عفونت در معده میشه. معده که عفونت پیدا بکنه بزاق بدبو میشه، هرچی هم دندانها سالم باشه. اینها رو باید خیلی رعایت کرد، خیلی مهم است. یه نکته است که من لازم بوده از کنم. نکته دیگری این است که بعضی از آقایون این ورمون ورمی نشینن صحبت هایی می کنن و شاید توجه ندارن که ما در شورای عالی به عنوان شورای عالی یا شخص خود من به عنوان شخص خود من، ما برای حل مشکلات طلاب واقعا داریم زحمت می کشیم. یکی از مشکلات مسکنه که ما سخت برای حل مسکن طلاب داریم تلاش می کنیم. کمک های زیادی توانستیم فراهم کنیم. این ساختمان شهرک مهدیه با سرعت پیش بره و یه مقدار مسئله اونهایی که اجاره نشین هستن، 2-3 هزار نفر بودن، مشکلات اینها تا یه اندازه کمک به اجاره هاشون شده حل شده. مسئله شهریه، این شهریه فعلی مسلم جوابگوی نیاز طلاب نیست. طلاب از محرومترین قشرها بوده و هستن و باید تلاش و کوشش بشه انشاءالله رحمان اینا با یک تدبیرهایی که شده و ما داریم میکنیم، بلکه انشاءالله یه افزایش هایی پیدا بشه، تعاونی به راه بیفته که خود اون تعاونی یه مقداری بار رو سبک میکنه، تعاونی باشه، مسئله مسکن باشه، افزایش شهریه باشه. اگرچه این رو من بگم، وضع شما امروز نسبت به ما در سن شما که بودیم خیلی بهتر و قابل مقایسه نیست، کما اینکه وضع ما نسبت به اون پیشینیان ما و اون چیزایی که از اونا نقل میکنن خیلی بهتر بود. گذشته ها نمیدون توی یه اتاق مرحوم آش محمد حسین اصفهانیشون میگه فرق نمیکنن، مرحوم آش محمد حسین اصفهانی یکی از مراجع بزرگ بود در نجف، فقط یه دونه اتاق بود، زنش بچهش همه، روی بچه کوچکی نمیذاش چیز بنویسه، اذیت میکرد. باید این بچه رو با یه توپی با یه چیزی بنزن جلویش، بازیچه‌ای مشغولش کنی آقا بتونه دو کلمه بنویسه. در زمان ما این رقم زندگی کمه که یه دونه اتاق، فقط آشپزخونم تو اتاق باشه، زن و بچه و کوچه و بزرگ همه تو اتاق باشن. قبل از ما خیلی بدتر از ما بودن، ما هم بدتر از شما بودیم، ولی در این حال این دلیل نیست که وضع فعلی وضع کمال مطلوبه. نه، اونم با زندگانی های امروز که خب شرایط زندگی فرق کرده، باید یه طوری بشه، باید تلاش و کوشش هایی برای این معنا بشه. ما واقعش این است که تا اونجایی که میتونیم، من هم شخص خودم در صدد هستم و هم در کل شورای عالی که هستیم، یکی از بحث های مهم ما در کنار بحث های علمی و پیشرفت های درسی، حل مشکلات رفاهی طلاب. اینو گفتم برای اینکه شاید در گوشه کنار طور دیگری بعضیا خیال کنن که اونجا ما بیکار نشستیم و اینها. اگر قبول مسئولیتی کردیم تو اونجا که عقلمون میرسه داریم عرض میکنیم. نکته دیگری هم بود که انشاءالله وقت دیگری عرض میکنم. برگردیم به بحث فقهمون که طولانی شد، بحث تذکر اخلاقی. مسئله 27 بودیم از مسائل دفاع. در واقع بحث در دفاع از ناموس بود. اگر کسی متعرض نوامیس انسان بشود، به ما دون الجماع دفاع لازمه، و هرچه هم از این دفاع حاصل بشود محذوری نداره. بس در عدلش بود. سه چهار دلیل می شود برای این مسئله آورد. دلیل اول طایفه از روایات بود که در باره دفاع از ناموس بود و خوندیم و تفسیر شد. دلیل دوم روایاتی است که مسئله اذا دخل علیک رجلن یا من یدخل علیه لسن نداره قصدش جان مال ناموسه، مهاجمی داخل خانه من شد، داره دفاع کن ولو بلغ ما بلغ. احادیثش رو سابقا خونده ای که فرمود خدا مبغوز می دارد کسی که بنشیند مهاجمی هجوم بر او بکند، وارد خانه او بشود و از خود دفاع نکند. این مهاجم قصدش چیه مطلق بود؟ به اطلاقش می شود تهاجم ناموسی الی ما دون الجماع را هم قائل شد. بگیم هر نوع تهاجم مالی، ناموسی، جانی در هر حد به ما اجازه میده، هر نوع دفاع در هر حد. آیا یه همچین اطلاقی داره یا نداره؟ حالا فعل جمله این دلیل خوبه. دلیل سوم ادله امر به معروف و نهی از منکره که سابقا داشته ایم. بگیم بالاخره این شخصی که آمده و ما دون الجماع قصد سوء دارد، ولو اون زن و بچه رو هم فریب داده باشه، به عنف نباش، بالاخره منکر هست یا نیست؟ منکره، منکر باید نهی کرد. فرضمون این شده که ما میتوانیم تأثیری بذاریم ولو به ضرب، به جرح، به قتل. آیا ادله امر به معروف و نهی از منکر یه چنین اجازه‌ای رو به ما میدهد یا نمیدهد؟ نظر مبارکتون باشه. بارها این مسئله رو گفته ایم که ادله امر به معروف و نهی از منکر دو مرحله داره، مرحله جنان و لسان و مرحله ید. اون چه با قلب و با زبانه این معنا هست، برای همه هست، عامه. اما مرحله ید خاصه، تحت اختیار حاکم شرعه و با اجازه او. اگر حاکم شرع اجازه ندهد، نمی شود سیلی به کسی به عنوان امر به معروف و نهی از منکر زد، نمی شود با شلاق به جان عاملین منکر افتاد، با ضربات شمشیر به اونها حمله کرد. بله، اگر حاکم شهر اجازه بدهد امر به معروف و نهی از منکر تا حد قتل هم می رسد، ولی اینا اجازه حاکم داده لازم دارد و الا هرج و مرج در جامعه اسلامی به وجود میاد. ما هم که میخواییم در این مسئله بگیم ولو بلغ ما بلغ، نمیخوایم بگیم اگر دید کسی با همسرش، با بچهش، با دخترش، با ارهامش کار نامناسبی و دو ما دون المواقع است انجام میده، بره بیخ گوشش نصیحتش کنه، خدا رو در نظر بگیر، بترس، یعنی هیبش کنی فقط. نه، میخوام بگیم ولو بلغ ما بلغ دمه حدر، این نور با عدله امر معروف نهی از منکر ثابت کردن کار مشکلیه. محمد علی چهارم بله، یه جاهایی که یک اهداف مهمی به خطر بیفته بله، اما اومده یه نگاهی میخواد بکنه به زن بچه ای، در اینجا اون جاهای بسیار مهمه که اجازه قتل بدون اجازه حاکم شهر داده شده. و اما دلیل چهارم ادله ایست که در مسئله 30 تا 40 میاد، مسئله 30 تا 40 از مسائل دفاع که 11 مسئله است مربوط به یه مطلبه، وان این از کسی بیاید در خانه دیگری نگاه کنه، از پشت بام، از پشت دیوار، از پشت دریچه بیاد به نوامیس او نگاه کنه. در اونجا گفتن دفاع باید کرد، ولو بلغ ما بلغ، حتی تاریختن خونم گفتن. برسیم اونجا ببینیم چه دلیلی داره، من الان برم اونجا دوباره تکرار میشه. مسئله 30 انقریب انشاءالله میرسیم، آیا واقعا اونجا مراعات الاسحل فالاسحل لازمه و تا کجا میشه با یه نگاه کردن تا کجا میشود اجازه داد برای دفاع کردن؟ اگر ما در اونجا اجازه دادیم ولو بلغدم، در اینجا به طریق اولا باید اجازه بدیم. این از یه نگاه کردن مهمتره. اطلع علی عورات ناس و علی اهلهی و زوجته، این بیش از اطلاع علی عورات ناس و نگاه کردن و سر کشیدن از پشت دیوار و پنجره و از شکاف در، از اون بالاتره. ما نحنفی اگر اون مسئله رو قائل شدیم به اون وسعت، از اونجا می شود دلیلی برای اینجا درست کرد. بنابراین از 4 راه این مسئله فل جمله قابل اثبات است. یکی از طریق روایاتی که در خصوص یرید و اهلک بود، یکی از روایات من یدخل علیک بود، یکی روایات امر به معروف و نهی از منکر بود، یکی هم روایات اطلاع علی عورات ناس و سرکشی کردن و نگاه کردن به درون خانه ها و اتاق های زندگی مردم. خب این 4 دلیل ببینیم بالاخره اجمالا مسئله رو ثابت کرد، ولی حد و حدود چی؟ ما از 3 جهت میخواستیم تعمیم در مسئله بدیم که در اول بحث عرض کردم. یکی من حیث و نیل الفاحشه ای شیء امکان، که شامل یه بوسیدن، یه نگاه به شهوت، یه لمس به شهوت از سوی نامحرم، آیا این ادله ما همه اینها رو میگیره یا باید قدر متیقن رو بگیریم؟ هر کجا شک بشود در وسعت اطلاق، لابد سراغ قدر متیقن باید بریم. اون مقداری که اطلاق شاملش بشود میگوییم، اما شک داریم که یه نگاه به شهوت رو هم شامل بشه، به خصوص این که در اون خانه هم نباش. مثال بزنم، جوانان هرزه‌ای هستن میرن در مدارس دخترانه میستن، چشم چرانی میکنن. این یکی از منکراتی است که باید به شدت جلو اون رو گرفت. اما ولو بلغ ما بلغ، اگر دیدیم راهی برای جلوگیری کردن جز قتل نفس نداره، آیا حق اعدام اینها هست؟ تا اینجا ادله امر معروف نهی از منکر یا روایات من دخل دار قوم یا امثال ذالک تا اینجا رو میگیره. اگر شک کنیم و اطلاق جهاتش جمع نشود، چاره ای جز قدر متیقن گرفتن نداره. یا مثلا توصیه از این نظر که مورد به اصطلاح تهاجم، که گاهیم تهاجم نی با رضایت طرف ممکنه باشه، زوجه باشه، فرزند باشه، ارحام باشه، غلام باشه، کنیز باشه، یا اجنبی، اجنبی هم بود در کلمات، میگیره اجنبی رو هم، هیچ کدام از روایت ما کلمه اجنبی رو نداشت. یرید اهلهو داشت، طایفه اول یرید اهلهو داشت، طایفه دوم یدخل دارهو داشت. یدخل دارهو لابد منصرفه به اونجاییست که اهل و منتسبین و وابستگان اونها باشن. ادله نهی از منکر میگیره دفاع از اجنبی تا این حد رو، یا روایات اطلاع علا اورات ناس میگیره راجع اجنبی رو. اینا قابل بحثه که شامل اجنبی هم بشود. اول الکلامه، اگر شک باشه باید قدر متیقن رو بگیریم، همونطور که بعضی از فقهای ما تردید کردن که شامل بشه اجنبی رو. و همچنین وسعت از نظر اون مقدار دفاع، دفاع با ضرب، دفاع با جرح، دفاع با قطع اعضا، دفاع با قتل. مهم ایناست، ولا اجمال مسئله واضحه، هم اجماعیه هم ادله زیادی دارد که اجمالا دفاع میشه کرد. اما تعمیم در جهات سگانه مهم است. تعمیم از نظر مقدار گناه، تعمیم از نظر متعلق گناه، تعمیم از نظر مقدار دفاع. اینا رو دیگه باید واقعا ما باشیم و وجدانمون رو مقابل این عمات و اطلاقات قرار بگیریم، ببینیم تا چه اندازه یقین پیدا میکنیم. ظاهر کلامه، هر مقدار شک شد اونجا باید احتیاط کنیم و الاحوت بگیم. و اما مسئله 28 رو من عنوان کنم که مطالعه‌ام دربارش کنید. مسئله معروفی است. ما بعضی موارد کوتاه می‌دونیم، نسبت به اجنبی کوتاه می‌دونیم، نسبت به یه نگاه به شهوت فقط مشکوک می‌دانیم. ولو بلغ الدم ولو بلغ القتل، اینا رو خود مشکوک می‌دانیم، در این یکی دو مورد رو احتیاط میکنیم، ولی اجمال مسئله ثابته. و اما مسئله 28 مسئله معروفی است که از زمان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مطرح بوده، عامه و خاصه فقهایشون در کتابهای فقهی همه ازش بحث کردن. وان این که اگر کسی وارد بشود در خانه اش یا غیر خانه اش، کسی را همراه همسرش ببیند که یه واقعها و یزنیبها در حال زنا ببینه، فرمودن یجوز قتلهما، قتل هر دو جایزه. این در مقام ثبوته. حالا پیش حاکم اگر ثابت نکنه چه می شود؟ اون مسئله 29. فعلا بینه و بین الله می خواهیم ببینیم چه اندازه مجازه، تا برسیم به بینه و بین القاضی چه رقم باید مطلب رو ثابت کنه، و اگر ثابت نکرد باید قصاص بشه، و الا اگر هر کسی به ادعایش قبول بشه، هر کسی رو میتواند به قتل برسانه، ببره تو خانش بکشه، بعد بگه رأیته یزنی به زوجتی. این مسئله 29. مسئله 28 بینه و بین الله گفتن یجوز له قتلهما. هم علمای فقهای شیعه فتوا دادن دو مسئله اجماعیه و هم علمای اهل سنت قائل شدن. ولی در شاخ و برگ این مسئله بحث بسیاره. آیا فرقی بین محسن و غیر محسن داره یا نداره؟ اگر فرض کنید اون مرد زانی مجرد بود، یا همین زوجه غیر محسنه بود، مگر میشه زوجه غیر محسنه باشه؟ بله، شوهر مسافر بوده، یه ماه مسافرت بوده، دو ماه مسافرت بوده، از راه که رسید با این مسئله روبرو شد، بنابراین غیر محسنه است. بین حر و عبد، بین به اصطلاح زن و مرد، بین محسن و غیر محسن، بین زوجه دائمی و زوجه منقطع، بین زوجه مدخول و بها و غیر مدخول و بها، اینا میخوان همشو تعمیم بدن. آیا تا این اندازه میشه تعمیم داد یا نه؟ باید بریم اول سراغ مدارک، اول اقوال، بعد مدارک، بعد سراغ شاخ و برگ ها. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.